أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم مطلب در بحث مقدمه داشتیم جنبندی میکردیم، روز گذشته چهار تاشو گفتیم. مطلب پنجم و ششم دو تا احتمالی است که راجع به نظر شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه گفته شده. نظر شیخ چی بود؟ فرمودن وجوب مقدمه محدود میشه به اون وقتی که فاعل قصد انجام ذل مقدمه رو داره. هرگاه میخواد ذل مقدمه رو انجام بده، یعنی وضوع میگیره، قصدش نماز خوندنه، اینجا وجوب میاد روی وضوع. ولی بدون قصد همینطور وضوع بگیره نه. این صحبتی بود که از شیخ. تفاوتش با مقدمه موصله که صاحب اصول داشتن این بود که صاحب اصول می گفتن بعد از انجام مقدمه اصلا قصد رو ول کن، ترتب رو نگاه کن. اگه دیدی بعد از وضوع وضع شد به نماز، پس باید انتظار بکش. اگه وصل به نماز شد، بعد بگو که این وضوع واجب بود نیم ساعت پیش. اگه وصل نشد، بگو واجب نبود. حالا ما نظر شیخ رو داریم میگیم که میگه همون لحظه‌ای که وضوع میگیره، قصد مکلف اگر داعی بر انجام وضوع انجام نماز باشه، با این داعی و قصد بلا فاصله همون وقت، نه نیم ساعت بعد، همون وقت که در وضوع بگیم گیم آزال وضوع واجب. این نظر شیخ رو دو تا احتمال بعضی اومدن توش دادن. احتمال اول گفتن این قصدی که شیخ گفتن یحتمل که مرادشون در مقام امتثال باشه. تو مقام امتثال غیر از بحث تقیده. یه مرتبه کل نظر شیخو به هم میرزن. نظر شیخ تا الان این نبود، خلافش بود. شیخ میگفتن که وضوع مقید به قصده، با قصد میشه واجب، بدون قصد نه. این آقا میگه نه، احتمال داره شیخ اصلا اینو نمیخوام تقید، نمیخوام بگم وضوع همیشه صحیح هست تو مقام امتثال. مقام امتثال یعنی الان شما ساعت 8 است، الان برید وضوع بگیرید تو مقام امتثال. اگه قصد کردید بله این وضوع واجبه، اگه قصد نکردید تو مقام امتثال میشه جزئی دیگه و کاری به وضع قانون نداره. قانون کلیش مقید نیست. خیلی صریح میگم که این نظریه جدید ببینید فرقش با نظریه قبلی چیه. پس خدای متعال وضوهایی رو که واجب دونسته و یا وضع تکلیف کرده، همه این وضوها درسته صحیحه، اینطور میگیم، منتها تو مقام عمل آقای مکلف دو حالت داره. وقتی میره سر دستشویی شیراب رو باز میکنه، گاهی قصد انجام ذل مقدمه داره با این وضو، اینجا میگه وضو واجبه. گاهی قصد نداره، میگه وضو واجب نیست. حالا که قصد نداره وضو صحیحه یا نه، بازم میگیم صحیحه. نتیجهش اینه. خب این احتمالی که بعضی دادن برای کلام شیخ انصاری ما هیچ منعی براش نداریم. ممکن بگیم نظر شیخ همین بود و مشکل خاصی نداریم. بنابراین دو احتمال میشه. تا حالا میگفتیم نظر شیخ این است که وضوع به طور کلی مقید به قصد است. امروز این نظریه دوم رو به شیخ نسبت میدیم. ما میگیم نه به طور کلی ول کن، بگو به طور کلی مقید نیست، اما تو مقام امتثال هرگاه مکلف وضوع گرفت و قصد کرد، بلافظه این قصدش سبب میشه که وضوع واجب بشه. چون میگه من با این وضوع میخوام برم نماز بخونم و هرگاه قصد نکرد نه. این فرمایشی که بعضی احتمال داده اند رو ما میپذیریم، به خصوص این که دیروز چهار تا مطلب گفتن تون گفتیم، اما هر کم ادای یه دلیل محکمی بود در تأیید کلام شیخ. اون چهار تا رو دورگه تکرار بکنیم یه چیه. ما چهار تا چیز داریم که همش وصل به قصده. دیگه قصد نباشه هیچ کدومی چهار تا نیست. یکی ثواب حسنه. اگه میخوای کسی ثواب ببره بر یه کاری، بدون قصد که ثواب نمیبره که. حتی امور توسلی، من میخوام بخوابم، میخوام غذا بخورم، میخوام لباسم آب بکشم، حسنه که نداره که. اما اگه قصد کردم حسنه داره. میگم لباسم آب بکشم، قصدم نیه که میخوام بعد باشه نماز بخونم. خوابم میرم، قصدم نیه که بعد بدنم تقویت بشه بتونم خدمت بکنم. همینا تمام حسنات منوط به قصده، چه در امور تعبدی چه امور توسلی. امور تعبدی شما اینطور، کسی که میخواد انفاق بکنه، کسی که میخواد نماز بخونه، بدون قصد نمازش درسته؟ حتما قصد میخواد. امور توسلی شما اینطور، اینه که بعضی از بزرگان میان هیچ عمل مباحی انجام ندادن، همه کار مباحشون رو قصد میکردن. پس یکی حسنه هست، دوم مدحه. مد اگه خواستیم یک کسی رو بگیم خوب آدمیه، حتما به دون شخص تو هنگام عمل قصد کرده باشه و ما عمل انجام بده. و الان بدون قصد فرض کنید تو خواب دستشو تکون داد، یه حیوان در رنده که اومده بود بچه رو بگذه، ترسید و فرار کرد. حالا ما میتونیم بگیم آقا خوب آدمیه است. چرا خوب آدمیه؟ چون این حیوان در رنده فرارش کرد. قطعا مرد و زن مال افعال اختیاری است. اگه کسی با قصدی کاری بکنه بله. کسی که پاش لغزید و افتاد تو آب، حالا میگم بد آدمیه یا خوب آدمیه؟ لغزید، پاش لغزید. اما اگه با قصد بپره بله. اینجا میگیم که چرا عمدن پریدی تو آب مردم، بد آدمی هستی. یعنی وقتی قصد اومد مرد و زن من دنبالش میام. سوم امتثال. امتثالا منوط به قصده. اگه یک کسی خواست بگه من دارم امتثال میکنم فرمان پدر را، خب بس باید قصد بکنه. اون وقتی داره نون میگیره دا بگه من دارم فرمان پدر را اطاعت کنم، ولی اگه رفت نون برای خودش گرفت، همچی گرفت پدرش کن خوب کاری کردی، نون را بردار بیار. خب نونه که برای پدر نگرفته، اینجا قصد امتثال نداشتیم. ما تو بحث تعبدیات مثالی رو زدم، اگه کسی از صبح تا مغرب هیچی گیرش نیمد چیز بخوره، اما قصد روزه هم نداشت، این روزه گرفته؟ نه. چرا؟ امتثال امر نیست، امتثال امر با قصد محقق میشه. و چهارم که الان در این بحثشو میکنیم وجوب هست. کی میتونم بگم این عمل من واجب است؟ این وضوی من واجبه. وجوب وقتی که عمل من میاد که قصد بکنم، قصدم اینه که این وضو مقدمه یه نماز ظهرمه، ممکن واجب. بدون قصد وجوب روش نمیاد. این چهار تا مطلب رو دقت بکنید دیگه، ما از این بحث بگذاریم. مطلب ششم رو بگیم. یک احتمال دیگه بعضی دادن نسبت به شیخ دادن، شیخ اعظم، یه احتمال ششم رو ما قبول نداریم، به خلاف اون پنجمی که گفتیم اتوان احتمال خوبی هم هست که ایشون تو مقام امتثال گفتن قصد میخواد. احتمال ششم گفتن شیخ قصد تو بحث مزاحمت گفتن. مزاحمت رفتیم تو باب تزاحم. باب تزاحم چیه؟ اینه که هرگاه مقدمه ای رو که میخواد انجام بده مزاحم شد، مثلا با یک کار حرامی، مثالی که بارها زدیم، میخواد انقاض غریق بکنه که واجبه، اما مقدمه شده که از زمین قصبی بره. خب بعضی اومدن اینا نسبت به شیخ دادن، از شیخ حرف نزدن، گفتن شیخ اینجا را گفتن که اگر میخواهی این مقدمه شما واجب باشد لازمش قصده، قصد بکن از رفتن تو این زمین میخوام انقاض بکنم. اگه قصد کردی بله این مقدمت واجبه. حالا اگه قصد نکردی مقدمه شما باقیه بر حکم حرمته، مثلا نمیخواد انقاض بکنه، همطور رفت تو زمین قصدی، او حرامه. بعد که رفت تو زمین قصدی پشیمون شد که من چرا میخوام نجات ندم، خب بذار برم نجات بدم، رفت و انقاضم کرد. اینجا تصرفش حرام است. آیا شیخ انصاری اینو میخواستن بگن؟ اگه بخواهم شیخ نبگی این حمل کلامشه و یه فرد نادره. بگم که تمام مقدمات قصد میخواهد، بعد بگم نه منظور اون مقدماتیست که تزاهم با یک کار حرامی شده، برای که از حرمت در بیاد قصد میخواد. حالا من سوال میکنم، تو صد تا مقدمه که هیچی، تو هزار تا مقدمه این که یکی سه انجام میده برای زمین مقدمه، یکیش تصرف تو زمین قصدیست. از اما مثال داریم اینجا سر درس میزنیم، اما تو زندگی افراد تا حالا اتفاق افتاده؟ همه میگن نه. بله بستر قصده، قصد میخوایم یا نه؟ شیخ گفتم قصد میخوایم. ما داریم یه چیز اضافه میکنیم به کلامشه، بگم قصد میخواهد اونجایی که این مقدمه حرام باشه، اونجا قصد بکن تا از حرمت در بیاد. شیخ اینجا رو گفته، و الا اگه قصد نکنه این مقدمه هنو حرام است. حالا بگم کلام شیخ تمامش منوط به همین است، اونجایی که تضاهم است. اینه که دارم میگم تقریبا، اگه بخوام مبالغه بکنم میگم قطعا شیخ هم چیزی نبود از نظرش، اما نمیخواد مبالغه بکنه، میگیم محال وقوعیه اصلا کلام شیخ که حمله به یه فرد نادر نباید بکنیم. شیخ همه جا میگن مقدمه رو باید مکلف قصد بکنه تا وجوب روش بیاد. اینو شیخ گفت. حالا این آقا میگه که نه، منظور شیخ تو هزار تا اون یه دونه است. کدوم یه دونه؟ یه دونه ای که مقدمه حرامه، اینجا رو شیخ گفتن قصد بکن تا از حرمت در بیاد و شد واجب. خب بعد خدا اینو فهمیدم، اما یه مورد است مقدمات که افراد دارن انجام میدن، مقدمات صحیح دارن انجام میدن. حالا من مثال حج بذارم، یعنی تو یه سال 2-3 میلیون نفر میرن حج، همه شدن با وسیله صحیح دارن میرن جور، بالاخره یا با خود رویش یا با کشکیش یا بلیط آب ایماز. اگه تو این 3 میلیون یه نفر با وسیله قصدی رفت گول زد، اصلا وجود دارد یا نه؟ کسی میشه مثلا میخواد حج واجب انجام بده بره پول تقلبی درست بکنه و بگه من با پول تقلبی میرم به آب ایماز، خدا میرسونم مکه. یه همچین جایی ها بگم شیخ انصاری داشتن اینجا رو فقط هم یه مورد رو میگفتن، گفتن آقای حاجی اگه میخوایی مقدمه حرام نباشه و واجب باشه باید قصد بکنی که از این رفتن میخوام برسن به حج واجب، اگه قصد کردی وقت از این حرمت در میاد میشه واجب. میشه اینو بگم شیخ یه حرف کلی دارن میزنن، نه برای یه مورد نادر که اصلا اتفاق نمیفته. شیخ دارن کلی میگن، میگن تمام حاجیایی که میرن اگر از این رفتنشون قصد کردن رسیدن به حجان، این رفتنشون میشه واجب. اینا دارن میگن کلی. حالا این آقا میگه شاید منظور شیخ اونجایی بودست که مقدمه تضاهم شدست با یک کار حرام، نمیشه این رو گفت. یه احتمال بعید و جدن ان مراد شیخ، چرا؟ لأن مقام المزاحمه قلیل و جدن فی غایت القله لا یناسب و حمل کلام شیخ علی مورد قلیل. این هم مورد هشتمی که تو جمع بندی کردی. و اما بنا شد نظر آیت الله خویی رو رضوان الله تعالی علیه و در ثمره مقدمه موصله ببینیم چیه. از شود که این ثمره مقدمه موصله رو 7 ثمره براش ذکر کرد که اگه ما پذیرفتیم اینطور میشه، اگه نپذیرفتیم اونطور میشه. چه ثمره همی که افراد میگن حالا چه فایده ای؟ فایدهش این 7 است. اگر گفتیم مقدمه مطلقا واجبه یه فایده ای داره، اگر گفتیم مطلقا واجب نیست، مقدمه به قید وصول به ذل مقدمه، به قید ترتب، خب یه نتیجه دیگه میگیره. 7 فایده رو برش گفتن. هر شود که یه نکته ای رو من اینجا پیشا پیش عرض بکنم در کفایه، البته این کفایه که ما داریم، کفایه یه جلدی قدیمی زن یه جلدیه، این بحثی که ثمره مقدم موصل رو میخوام بگیم در صفحه 104، یعنی یه مقدار جلوتره. آیت الله اعظم خویی رضوان الله تعالی علیه برخلاف کفایه این بحث ثمره رو جلو انداختن و بعد از اینکه این ثمره رو گفتن تقسیم کردن واجب رو، اون تقسیم واجب اصلی و تبعی رو گفتن برخلاف کفایه. این هم هست یا حالا نظرشون چی بوده، یا ایراده به کفایه باید بگیریم یا ایراده به ایشون بگیریم، نمیدونم. اینو عرض کردم که یک دنبال مطلب نگردید. ما تو کفایه الان صفحه 104 این بحث ثمره رو گفتم. خب خب اولین سنده هم دقت کنید، خیلی باید دقت بکنید. سمره اولا باید بریم تو جایی که یک کسی میخواد نماز بخونه تو مسجد و مسجدم نجس شده، واجبش ازاله کنه و نماز نخونه. دقت کنید مقدمه چیه، زل مقدمه چیه، جایی اینا یه دقت نکنید اصلا بحث رو میری توی جا دیگه. وقتی کسی وارد مسجد میشه، ترک صلات مقدمه است برای ازاله. پس دیگه از وضو و نماز بیاد بیرون. الان مثال ما این شد، من ترک میکنم صلات را، نماز نمیخونم، این شد مقدمه. برای این که برم شلنگ رو بردارم و چکار کنم، برم ازاله کنم و تطهیر کنم مسجد رو. حالا اینجا مقدمه مطلقا واجبه یا مقدمه موسله؟ ثمرش اینجا این تو ظاهر میشه. بنابر مقدمه موسله نماز اگه خوندم صحیح هست، بنابر مقدمه مطلقه نماز اگه خوندم باطله. حالا توضیح باید بدیم که این ثمره از کجا به وجود اومد. این دو سه تا مطلب رو دنبال هم میگیم. بنابر مقدمه موسله اول بریم جلو. مقدمه موسله این میشه نتیجهش، من باید ترک بکنم نماز را، ترکی که وصل بشه به تطهیر مسجد. مقدمه موسله است دیگه. پس اگر وصل نشد این مقدمه دیگه واجب نیست. وقتی ترک صلات واجب نبود، ندیدش که خود صلاته حرام نیست. وقتی حرام نبود نماز صحیحه. حالا فرض میکنیم اول وقته، ما الان میخوایم مطلب رو محدودش بکنیم به یه نکته و بگیم طبق نظر صاحب فصول اگه نرفت مسجد آبیچی وایستد نمازون نمازش درست. یه بار دیگه پس تکرار میکنن اینا، میگن 3-4 تا وصل به همه. باید شما هم بدونید که نقیزه این چیست و بعد وقتی یه چیزی حرام است نقیزش دیگه درست است، اینا را باید ازش استفاده کنید. طبق نظر صاحب فصول ترک صلاتی واجب است که وصل بشه به تطهیر مسجد، یعنی بره شرنگ و داره آب بکشه. پس اگر ترک صلات رو این مقدمه رو اگه این مقدمه رو ترک کرد اما نرف آب بکشه، این ترک صلات واجب نیست طبق نظر صاحب فصول. وقتی ترک صلات واجب نبود، ندیدش که خود صلات حرام نیست. وقتی صلات حرام نبود پس نماز صحیح. چی بخواهد بگم؟ ولی وقتی که مقدمه نرسد به ذل مقدمه دیگه این مقدمه واجب نیست. ما از اول مبنامون مبنای صاحب فصول فرضه دیگه. مقدمه اینجا هم چیه؟ ترک صلاته. ترک صلات مقدمه است بر ازاله. این ترک واجب است اما کدوم ترک؟ ترک بعد دارید آب بکشه. حالا این کسی نرفت آب بکشه. در نتیجه این ترک صلاتش واجب نیست. وقتی ترک صلات واجب نبود، نقیزش که خود صلات حرام نیست. حرام که نبود پس نمازش اگه وایستاد نماز خون نماز درسته. چی؟ بگید بگید نقیزش، اینطوری نگید که دوره بخواهم بریم چی نقیز. بگید امر به شیء ما داریم از اون استفاده بکنیم، بگیم امر به شیء نهی از ضد شدیم. حالا من نظر دوم بگم، طبق نظر مطلق، مطلق که نظر آخونده، آخون گفتن مقدمه مطلقا واجبه، چه وصل بشه به ذل مقدمه چه نشه. طبق نظر آخون این شده، میگیم ترک صلات دائما واجب است، سوا اون طهر المسجد املا، کاری به اون دیگه نداره. چون ما دنبال تمکن بودیم دیگه، گفتیم همین که نماز نخونه متمکن از آب کشیدنه، همین کافیست. خب وقتی ترک صلات شد واجب، نقیزش میشه چی؟ حرام. نقیزش خود صلاته، نهی داره در نماز خوندن، نهی در عبادت موجب فساده. این ثمره اول که بنابر این که بگیم مقدمه مطلقا واجب است، نماز باطل است. بنابراین نظر صاحب اصول که مقدمه موصله واجبه، اگه وایستاد نماز خون نماز صحیح است. حرف علامه رو یادتون باشه که پادشاه اومد پیش علامه هلی و گفت من همه ی وضوعی که می گرفتم قصد وجود می کردم، حالا فهمیدم که وضوعی که قبل ظهر یا قبل مغرب می گرم نباید قصد وجود می کردم. علامه گفتن همه نمازات باطله، برو 20 سال 30 سال به نماز قضا بخونی. خادشا اومد پیش پسر علامه فخر المحققه که شیخ محمد فرزند علامه مونم خیلی انسان وارسته و بزرگی هستن، یکی از علما میگه که میگه تمام تحقیقات علما را توی یک کف ترازو بذارید و تحقیقات این فخر المحققه یک طرف بذارید، تحقیقاتش رو میچرخه. حالا یه مقدار مبالغه میکنه، اما بلاخره ایشون افتخار محققین هستن، فخر المحققین. پادشاه خیلی ناراحت بود و قصه که 20 سال نماز قضا. فخر المحققین گفت چرا قصه میخوری؟ پادشاه گفت من رفتم پیش پدرتون و ایشون گفت از 30 سال نماز قضا. فخر المحققین یه راهی درست کرد، گفت اون نماز اول دار، همون روز اول 20 سال پیش اولین نمازی که وضوع باطل بود، خود نماز ظهر عصر باطله دیگه. وقتی کسی نماز ظهر عصرش باطل شد، یه نماز قضایی واجب به گردنش میاد، چون نماز قضا به گردنش واجبه پس وضوعی بعدی همش درسته. وضوعات مقدمه بود برای یه نماز واجب، نه اون نماز ادایی که مغرب میخواست بخونه، نه همون نماز ظهری که باطل بوده. بنابراین فقط یه دونه نماز رو قضا شده، اون بقیه هم موضوع درسته. اومد پیش علامه گفت پسرتون اینو میگه، علامه هم تأیید کرده. البته ما گفتیم از فقهی هر دوش ایراد داره، قبلا گفتیم بیاده تکراره نکنی. اما یه شوخی دیگه از بکنم که علامه گاهی میخواستن بچهشونو ادب بکنن، اون وقت فرق مرده هنوز بالغ نبودن، آیه سجدارهشون میخونن و فرار میکردن، چون خودشون بالغ نبودن سجده نمیخواستن. پدرشون مجبورن که برن به سجده، تا میرفتن به سجده که سجده واجب مولانا زمان پسرشون رو فرام کرد میگرش. این چیزاییه که بالاخره گاهی انجام میشه. خب ما تا اینجا بحث، این بحث ثمره اول تمام نشد چون وقت گذشت، یه ایرادی بعضی گرفتن به این ثمره. فعلا اصل بحث رو دقت داشته باشید. بنابراین این که مطلق مقدمه ها واجب باشه تو بحث ازاله، خصوص ازاله رو داریم میگیم، نه همه جا. کسی که وارد مسجد شد ترک صلات مقدمه است برای که بره تطهیر بکنه، این مقدمه واجب است طبق نظر آخوند، مطلقا واجبه. اگه این مقدمه رو ترک کرد رفت نماز خوند، نمازش باطل. اما طبق نظر صاف و صور اگه مقدمه رو ترک کرد، یعنی مقدمه نرسیدش بذاری مقدمه، وقتی نرسید پس مقدمه واجب نیست، وقتی واجب نبود نقیزش که خود صلاته اونم حرام نیست، وقتی نهی در صلات نداشته باشه نمازش صحیحه. این حرف حالا یه مقدار یه ایراده دقیق تری داره. خب طبق نظر صاف اصول میگه، صاف اصول میگه دا مقدمه این واجب است که وصل به ذل مقدمه بشه، برای باید ترک بکنه صلات، مقدمه اینه نمازا نخونه اما بره شلنگ و باید داره آب بکشه. اگر از آب کشید بله وقت میگه ترک صلات واجب بود. حالا این کسی این کارو نکرد، این ترک صلات رو رعایت نکرد، نرف آب بکشه، طبق نظرشون این ترک صلات واجب نیست، وقتی واجب نبود نقیزش که خود نمازه حرام نیست، وقتی حرام نبود پس واجب نماز خونه نهی در عبادت نداره، پس درسته. صلی الله علیه و آله.